אז קופסה לשיש. הייתי עשיין קופסולו, מי שנעשה הבא יכול לדעמור את זה, גם שעצמית נגד העינויות, לדעמור את זה נון, זו הסורה שלו.
Gelesen eine zentrale Aussage eben.
Da das macht euer Dovume in euer, die euer schon heißt schon mich. Und Jenna, wie schon die Kirche, was sie mit ihr mein Name Hayat hast. Ihr hier als Haftbori hast, die was sie mit ihr war hast.
Lies uns diesen Text wahrlich wahr.
In Hayat, was er wohl so ist, die Beschauung nicht mehr haben, die Hayat, wenn man die Mono war, das haben wir lassen, sind die Gejovit dort. منان حیات هستم. پدران شما در بیابان آن نان را خوردن و عاقبت مردن. اما هر که از این نان آسمانی بخورد تا به ابد زنده میماند. آن نان زنده که از آسمان نازل شد منم. هر که از این نان بخورد تا ابد زنده میماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا میکنم تا مردم نجات یابند. در حقیقت با این آیات همه چیز گفته شده. اون چیزی که مسیح میخواد به مردم برسون. این کلمات خیلی کمی. کاملا واضح. اگه کسی میخواد میگه اینو میتونه راحت بفهمه. اما اون چیزی که مهمتر از همه هست اینجا در مورد موضوع فهمیدن نیست. اینجا موضوع زندگی هست. اینو میگه باید بگیم که خیلی چیزها توی زندگی ما هست که ما نمیتونیم بفهمیمش. هیچ کدوم از ماها نمیتونه اینو دقیق توضیح بده که این غذایی که ما میخوریم به چی تبدیل میشه، چطور چه مولکول‌ها و چه انرژی‌های رو باز میده. اما اون چیزی که هر کدوم از ماها میدونیم وقتی ما نون نخوریم میمیریم. قوم اسرائیل زمانی که توی اون بیابان تو اون 40 سال در اون بیابان در اسارت بودن، اونها زندگیشون در خطر بود. خداوند قبل از اینکه اونها از اون مکان سفر کنن و به اون بیابون برسن گفته بود قبل از سفرتون هر چیزی که از در همسایه دارید از مصری‌ها دارید با خودتون بیارید. میگه اینجا میشه اینو فکر کرد که خدا از قوم خودش رو گفته برو دزدی کن. ایشون بودن در حقیقت این دزدی نبود، چون که اونها سالهای سال برای مصری ها کار کردن مثل یک اسیر، مثل یک برده. ایشون تایید کردن این در حقیقت درست هست. برای سالهای سال اونها در برده بودن. این در حقیقت یک قسمتی کوچیک از اون جریمه و یا این در حقیقت قسمتی بود برای جبران سالهایی که اونها در اسارت بودن. یه زمانی اونها به جایی رسیدن که دیگه چیزی برای خوردن نداشتن و اونجا خطر این بود که قوم اسرائیل در اونجا از گرسنگی بمیرن. وقتی انسان ها گرسنه هستن طبیعیه که احساس بدی بهشون دست میده. اولین احساسی که بهشون دست میده نه زدن اونهاست. بعدش اونها شروع کردن به نه زدن به موسی که اگه قرار بود ما اینجا گرسنگی بمیریم خیلی بهتر بود که همون توی مصر مینشستیم همونجا میمردیم. اسرائیلی ها دقیقا مثل افغان ها غذا می کنم. توی غذاهاشون بیشتر از سیر و از ویجاز استفاده می کنم. دوست ها اسرائیلی ها هم دقیقا همینطور. فقط آلمانی ها خودشون دوری می کنن از یه همچین چیزی. از اون زمان به بعد خداوند توسط نون آسمانی اونها تغذیه کرد. تقریبا 40 سال. اونا ها میتونستن هر روز صبح قضاشون رو آسیب یابون جامعی کنن برای همچه قوم بزرگی. اونا بازم راضی نبودن از اینکه میتونن قضاشون رو پیدا کنن و زنده بودن. بعدش رسیدن به این نقطه ای که توی هفته‌های گذشته در موردش صحبت کردن، در مورد اون ماری عصایی که به مار تبدیل شد. توی هفته‌های گذشته در مورد اون مار آهنی صحبت کردن که قوم اسرائیل میگفت که ما دیگه نمیخوایم از گشنگی اینجا بمیریم و نیاز داریم به یک کمک.
2000 Jahre später.
C'est ça, ça le bat. Pour moi, Israël, tu as arrivé dans Pierre de Rouge. Bah, fait une fois, donc,
Jesus sagt, und er sagt das zu seinen Jüngern. Sagt das nicht irgendwo.
Was die Beschreibung Deutsch guckt, na, wer als was die Gehe zu ihr Bazar, bei ihr Joy die مسیح گفت این حقیقت بزرگی است که به شما میگویم که هر کی به من ایمان آورد از همان لحظه زندگی جاوید دارد. حتی با این انسان ها که زندگی امروزشون مشکل دارن. دو گروه بزرگ وجود داره. یک گروه که میگن خب زندگی جاودانه که اصلا یه چیز دروغی هست. وقتی یکی میمیره همه چیز تمام میشه میمیره. یک گروه دیگه میگن نه زندگی جاوید وجود داره. و این زندگی جاوید بعد از مرگ آغاز میشه. اما مسیح چیز دیگه ای به ما میگه. کسی که ایمان داره این زندگی جاوید رو با خودش همراه داره. پس این اولین سوالیه که برای ما خود ما خلق میشه. آیا ما اینو میشناسیم؟ آیا ما در این زندگی جاوید داریم زندگی میکنیم؟ و این چند سالی که تو این دنیا قرار زندگی کنیم اینها بستگی داره با اون چیزی که اون کاری که مسیح از ما میخواد و ما انجامش میدیم. اگر این درست باشه میگه فرق بزرگی داره. افکار گذشته ما و قوانین دوروبر ما که انسان ها خلق کردن. اگر کسی ایمان داره این زندگی جاوید رو با خودش داره. این به این معنی هست. زندگی شخصی ما یه وزنی داره. چون این توسط خداوند لمس شده. و ما در یه رابطه ای با خداوند قرار داریم کاملا دونسته چون خداوند این زندگی رو به ما هدیه داده و زندگی ما در دست اون قرار داره چون خداوند یه خدای زنده هست و ما رو موظف میکنه که این زندگی رو خدمت کنیم به همین دلیل این برای یک ایماندار واقعی اصلا قابل فکر کردن نیست که توسط از بین بردن زندگی خودش زندگی هزاران ایماندار دیگر از بین ببرد. مسیح فقط اینو نمیگه که اون کسی که ایمان داره زندگی جاوید رو داره بلکه مسیح رو ادامه میده و میگه من نان حیات هستم. زندگی صفتهای خاص خودش رو داره. هر بار اینها با این زندگی باید تغذیه بشه. بدون تغذیه این زندگی میتونه به مرز خودش برسه و یک زندگی جاودانه هم خود به خود به وجود نمیاد بلکه دقیقا همینطور باید تغذیه بشه توسط انسان و همین دلیل این زندگی جاودانه اونطوری که نیاز داره با مسیح همراه هست چون اون نون حیات هست و اون فقط انسان‌های معروف و خاصی هستند و پیامبرانی که میشه به خاطر نام و نشان اونها مبارزه کرد و یا یکی باشیم تایید کنیم که این اشخاص شخصیت‌های معروف و مهمی
هست ewigen Leben erhält, wer von ihm nimmt. Das hat nur Jesus allein. Aber den Anspruch, dass man sich davon ernähren kann.
از اون انسان ها شما بتونید تغذیه کنید برای زندگی جاودانه این رو فقط شما بتونید از مسیح دریافت کنید به همین دلیل ما نیاز نداریم که مبارزه کنیم برای معنای خاص بودایی ها و یا اهمیت محمد و یا به خاطر مردان مقدسی که و زنان مقدسی که توی دنیا وجود داره چون این معنی خاص رو هیچ کدوم از اونها ندارن بلکه این نان و حیات برای این زندگی امروزه ما و زندگی جاودانه ما باشه. مثل یه توضیح کوتاهی برای ما میده. هر کسی که میخواد اینو بشنوه میتونه اینو درکش کنه. در اون جمله‌ای که مسیح میگه پدران شما این نون آسمانی رو خوردن نه اینکه یک روز و یا یک بار بلکه اونها تمام زندگیشون از اون استفاده کردن. که نسل اولی که در اون بیابان بود از بین رفت. اونها این تجربه رو کردن که خداوند نون حیات رو بهشون هدیه میکنه. و از اون روزی که قوم خداوند از اون بیابان خارج شد و به یه سرزمین حاصلخیزی رفت و اونجا دیگه نیاز نبود خداوند برشون رو آسمانی بفرسته. هر انسان عاقلی میتونه اینو از این آیات میتونه اینو درک کنه و بفهمه. درسته ما اینو میدونیم خداوند قوم خودش رو به شکل عجیبی تغذیه کرد. اونها فقط میتونستن به این شکل زنده بمونن در منطقه‌ای که پر از دشمنشون بود و حالا یه راه حل بهتری برای اونها پیدا کرد. اینو میشه اینجوری فکر و شادی کنیم و اینو بپذیریم و مسیح رو در زندگیمون قبول کنیم. چطور برای اونجا افتاد؟ مردم با شنیدن این سخن باز اعتراض کرده به یکدیگر گفتند عجب حرفی میزند. چطور میخواهد بدنش را به ما بدهد تا بخوریم؟ پس عیسی باز فرمود این که میگویم این حقیقت است. تا بدن مسیح را نخورید و خون او را ننوشید هرگز نمیتوانید زندگی جاوید داشته باشید. ولی کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت. چون بدنم خوراک واقعی و خونم نوشیدنی واقعی است. و همین دلیل هر که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد در من خواهد ماند و من در او. آیه 58 نان واقعی منم که از آسمان آمدم. نانی که اجداد شما در بیابان خوردن. نتوانست ایشان را برای همیشه زنده نگه دارد. اما هر که از این نان بخورد برای همیشه زنده خواهد ماند. میگه اینو من میگم که توسط این آیات میتونه سوء تفاهم ایجاد بشه. میشه سوال کرد آیا مسیح اینجا داره میشه اینو گفت که آیا مسیح داره به مردم میگه همدیگر رو بخورید خون همدیگر رو بنوشید. میگه همطور که میدونید در بین یهودیت این قانون وجود داشت که قانون در بین یهودی ها گوشت قوانین خاصی داشت. قوانین خاصی وجود داشت که خیلی از چیزها رو نباید استفاده میکردن. کاملا واضح بین حرام و حلال. در حقیقت بین اونها یک گروه کوچیکی بود که با عنوان پاک استفاده میشد. همه چیزهایی که استفراغ میکردن غذا رو یا پس میدادن قابل خوردن اونها نبود. و قانون دومشون بود که به هیچ عنوان خون خورده نشد. و وقتی اینجا مسیح اینو بازگو میکنم طبیعی بود که برای اونها قابل قبول نبود و همه عصبانی شدن. و این واقعا مشکل هست که انسان ها تلاش میکنن کتاب انجیل رو کلمه به کلمه برای خودش بپذیر. گاهی وقتا برمیخورید به قسمت هایی از کتاب که شاید بگید آیا واقعا این همون چیزی هست که خداوند منظورش هست؟ مسیح خودش اینو تعریف میکنه و میگه در قسمت دیگه ای از کتاب روح میمیره اما روح زنده میکنه. و همین دلیل این غیر قابل امکان هست که ما انسان ها بتونیم کلام خداوند رو بدون روح خداوند درکش کنیم.
deswegen will ich nur später auf die Bedeutung eingehen.
میگه ما نگاه بندازیم به این که شاگرده مسیح چطور با این قضیه پیش رفتن. درک این پیغام چنان سخت بود که حتی شاگردان عیسی نیز به دیگر میگفتن خیلی مشکل است بفهمیم چه میخواهد بگوید، چه کسی میتواند منظورش رو درک کند. عیسی متوجه شد که شاگردان او نیز لب به اعتراض گشودن. پس به ایشان فرمود سخنان من شما رو ناراحت کرده است؟ پس اگر ببینید که من دوباره به آسمان باز می‌گردم چه حالی به شما دست خواهد داد؟ فقط روح خدا به انسان زندگی جاوید می‌دهد. کسی که فقط یک بار متولد شدند با آن تولد جسمانی هرگز این زندگی را دریافت نخواهند کرد. ولی اکنون به شما گفتم که چگونه زندگی روحانی و واقعی را می‌توانید به دست آورید. با این حال بعضی از شما به من ایمان نخواهید آورد. میگه عزیزان اینجا ببینید مسیح به شاگرداش داره این حرف رو میزن.
Leuten, die nur mal neugierig
sind. Na, da schlossen die Wege, Kunstkopfwaschern war, also erst der Eulbefosser.
Und noch schlimmer, einige Verse später heißt es,
در آیه 66 با شنیدن این سخن بسیاری از پیروانش از او بگرداندند و دیگر را پیروی نکردند. این چیزی بود که چند از جلوتر واضح کردم. همونطور که قبلا همین رو واضح کردم گفتن بعد از 3000 سال از اون اتفاق باز هم انسان‌های وجود دارن که برخورد اشتباهی میکنن. نمیدونن که یعنی چی. پس اینو بدونید تا امروز هیچ تغییر نکرده. در مورد بحثی که در ابتدا بود در مورد احساس اون چیزی که در موردش باید صحبت بشه وقتی خداوند صحبت میکنه با ما همیشه احساس خوب وجود نداره ما نمیتونیم بگیم همه احساس ها توسط خداوند به ما داده شد بلکه وقتی خداوند در زندگی ما صحبت میکنه این میتونه وجود ما رو بر بخوره کاملا به اون چیزی که در وجود ماست چون اون ما رو ملاقات میکنه با روح خودش با زندگی خود و در اکثر انسان ها یه مقابله وجود داره وقتی این اتفاق میفته حتی در بین اشخاص واقعا مذهبی و ایماندار هستن ما انسان ها همیشه ایده های خودمون رو داریم که خداوند چطور رفتار کنه ما همیشه پلان های خودمون رو داریم که زندگیمون که زندگی ما چجوری باید باشه اما اینو بالاخره متوجه خواهیم شد که خداوند پلان‌های دیگه‌ای رو داره که حتی ما نمیتونیم تصورش رو بکنیم اون به ما اعتماد داره روحیه رو به ما رو در این فضا قرار میده و این توسط مسیح امکان پذیر و توسط کلامش و اینو باز هم میگم که این که ما برام سوء تفاهم خلق بشه وقتی کلام خداوند رو میخونیم این کاملا واضح هست من میخوام اینو با احتیاط بازگو کنم قسمت بزرگی از مسیحیان ایمانداران هم دقیقا این کلام مسیح رو فقط به معنی کلامه میشناسن در بین کاتولیک ها طوری هست که اونها اینو قبول دارن که فقط توسط خوردن بدن مسیح و نوشیدن خون اون میتونن این زندگی جاودانه رو دریافت کنن بر همین اونها فکر میکنن که همون لحظه ای که انسان ها تکی از اون نون و شراب رو میخورن اون تبدیل به گوشت و خون مسیح میشه ما اجازه داریم شکرگزار خداوند باشیم برای اینکه این درک و فهم رو به ما داده و در یه سنت مسیحی داریم زندگی میکنیم و به ما این درک و فهم رو داده تا روح خداوند و کلامش رو بتونیم بفهمیم
Aber wir dürfen nicht denken, dass wir automatisch.
Aber wir müssen auch als Verkündigen, dass nicht wach in etwa, weil man nicht mehr oft in so etwas kommt, ist nicht mehr. Ich möchte mich auch bei dem Jamendi kommen. Ich kann die Kolosse mir vorhin auch sagen, weil ich als Schatz die Woche nicht hat, die man da steht, was schon. Ich kann mir nur Tori Boss gucken, und ich habe alles in der Girus Marathon, Woche an, morgen ist der Fall der Karolike. مسیح نون حیات هست کسی که ایمان داره این زندگی جاوید رو دریافت میکنه و این زندگی جاوید رو توسط مسیح هر روز باید ما تغذیه کنیم مسیح چه هست؟ مسیح این کلام زنده خداوند هست فرق نمی کنه اگر در کتاب باشه و یا در رسانه های بلغی باشه و یا در خاطر ما در روح و روان ما باشه این کلام زنده این زندگی جاوید رو در بدن ما فعال نگه میدار
yeah, Erkennst du denn, es gibt Leute, die benutzen Gottes Wort als Kritik, die schmeißen damit um sich wie, keine Ahnung, und leben es trotzdem nicht. Und ab wann bist du einfach nur ein Namenschrist, der, wie kannst du, wieso heißt es, du kannst das Wort eigentlich, du kannst Jesus nicht bekennen, aber wieso werden dann viele sagen, in deinem Namen haben wir, dann haben sie es doch ausgesprochen, oder heißt das Wort bekennen was anderes als aussprechen? Das sind so Sachen, wo ich dann wieder dran scheitere, also vom Verständnis her.
Vielleicht hilft das zu wissen, das, was du beschreibst, ist das Problem anderer. Andere, das ist nicht dein Problem, mein Problem. Es gibt viele. Okay, dem was zu erkennen. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, zu sortieren. Das kriegt er zu übernehmen.
Okay. Aber bekennen ist nicht, dass man muss mundig machen. Natürlich. Bekennen ist das, was die Menschen tun.
Natürlich.
Das ist das Bekenntnis.
Natürlich.
Und deswegen heißt es auch, Gott guckt ins Herz. Das heißt, es kann jemand vor mir stehen und heilig quatschen, und wenn er aber selber innen drin eigentlich...
Genau.
Weil sonst könnte ja jemand das Wort Jesus gar nicht in den Mund nehmen. Und der Teufel selber sagt ja auch, du bist der Sohn Gottes, ich weiß es, denn könnte er das ja gar nicht.
Jetzt sind wir wieder beim göttlichen Verständnis.
Da was ist denn im Mond, mal sind die Jitschau wie blöd rein? Da was ist denn, was sehe ich, ist denn die Jitschau da, ne? Tschüss, die Jitschau mit schon ein paar Olle gehabt.
Und?
Weil ich sind die Jitschau da, ne? Weil, tachte das war so ein massiv was. Massiv, ich komme da Iran in, da Iran der Lindisch hat, Jitschau im Mond, oh, bei Nazi Genemi, also.
Was ist denn
Murren? میگه اگر میخواید اینو متوجه بشید که کی شما در یه همچین فاز قرار میگیرید اینو میتونید متوجه بشید وقتی شما یه همچین احساسی بهتون دست میده که نمیتونید درک کنید و نمیتونید بپذیرید اگر این کارتال رو تا آخر بخونید ادامه بدید شما میتونید به چیزای عجیبی بر بخورید من همیشه تعجب میکردم که خب چرا مسیح اونجا یه دفعه از کوره در نرفت وقتی مردم انکارش کردن گفتن این درست نیست مسیح نیومد از خودش دفاع کنه مسیح نیومد دفاع کنه از اون چیز از اون گفته‌ای که گفته بود و حتی دفاع نکرد از اون اشخاصی که در کنار مسیح باقی موندن این بزرگترین خطری هست که ما در اون قرار داریم که انسان ها تلاش میکنن زیاد صفت نگیرن به امید اینکه بقیه شاید بیشتر توجه کنن و یا بپذیرن بلکه مسیح از اون کسانی که باقی مونده بود پرسید گفت اگر شما میخواید شما هم میتونید برید اونجا بود که در مورد پتروس میتونستیم ببینید این رو شما میتونید ببینید که تا امروز هیچ تغییر نکردن نه اون زمان که توی بیابون موسی و قومش بود نه اون زمانی که مسیح و شاگرداش با هم بودن و نه الان برای اون کسایی که مسیحی حساب میشن ایماندار هستن و در اون قرار دارن اون چیزی که مسیح بود و یه عده‌ای رو از اون دور کرد باعث شد که اون گروه کوچک با مسیح محکمتر و استوارتر باقی بمونه اینا میتونید در رفتار پتروس ببینید که به مسیح گفت ای خداوند تو ما کجا میتونیم بریم در حالی که کلام خداوند با تو هست و من حیاتون اون واقعا فهمیده بود اینا نه اینکه با عقلش بلکه از قلبش اینو فهمیده بود میگه اینو میگم چرا با عقلش اینو درک نکرده بود چون دقیقا عقلش بعدا دقیقا این شرایط رو دوباره بهش بازگو کرد و اونی که مسیح بهش گفت همه عصبانی میشن. پتروس خیلی سریع گفت که اما من نه. اگر همه برن ترکت کنم من با تو باقی خواهم مون. میگه حتما پتروس این روزها رو به خاطر داشت که همه رفتن و فقط اون باقی موند. اما پتروس اینو متوجه نشد که دقیقا اون شرایط باعث شد که هم اشتباه رو انجام بده، بلکه در تسلط وقتی قرار نگه، بلکه بالاتر از اون قرار. در این نکته ما میتونیم اینو متوجه بشیم، شرایط مختلفی که زندگی ما وجود داره. ما اجازه نداریم فکر کنیم که ما همه مشکلات رو میتونیم برنده بشیم. خیلی از اونها اونقدر متفاوت هست که بعد از اینکه بلد میشه متوجه میشه که اون کاری که اون زمان انجام دادیم اصلا با الان وجود داره نمیاد. اما در رفتارمون میتونیم اینو متوجه بشیم، اول در رفتار خودمون، بعدش در رفتار بقیه میتونیم متوجه بشیم که آیا برخلاف مسیح ایستادیم و یا تحت حمایت مسیح قرار داریم. وقتی مسیح در این شرایط دومی بازگو میکنن، همه اعتراض میکنن میگه در حیران رفتار درست پتروس در اون لحظات میتونست این باشه که کاملا راحت و ساده در تحت حمایت مسیح قرار بگیره و بخشش بخواد ازش و بگه خدای به من کمک کن تا من مثل اونا نباشم، بلکه بر خلاف اون انجام داد و گفت اگر همه برن ترکت کنن من همیشه با تو هستم. داخل پرانتز من این کار یه بار انجام دادم، زمانی که همه رفتن من تو رو ترک نکردم. در با این محتوا میگه برای همتون آرزو میکنم در این هفته جرأتتون رو تحت سوال قرار بدید برای خودتون. همطور که مسیح این قول رو به ما میده تلاش کنیم اون وعده مسیح رو در زندگی خودمون داشته باشیم، محکم و استوار نگهش داریم و صبر و تحمل داشته باشیم زمانی که یکی از ماها یه مقدار سخت‌تر هست رفتارش تا بالاخره به قدم‌های بعدش برسیم.